هفته‌ای که گذشت شهر باکو در کشور آذربایجان میزبان 29مین کنفرانس تغییرات اقلیمی بودش. این کنفرانس ها به طور سالانه برگزار میشه زیر نظر دفتر تغییرات کمیته بین‌المللی تغییرات اقلیم و شاید عالی‌ترین و بالادستی‌ترین اجلاسی هست که به طور منظم در رابطه با مسئله‌ای برگزار میشه که به معنی واقعی کلمه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. در اپیزود امروز چیستا در رابطه با این اجلاس، دستاوردهاش و همینطور نقدهای جدی که به وضعیت کنونی مقابله با گرمایش زمین وجود داره اشاره خواهیم کرد. به چیستا خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده می‌پردازه. بیست‌ونهمین نشست تغییرات اقلیم که در شهر باکو برگزار شد به معنای خاص و واقعی کلمه نشست مهمی بود، نه به واسطه تصمیماتی که گرفته شد بلکه به خاطر زمانی که در واقع این نشست داشت برگزار می‌شد. ما هر سال راجع به کنفرانس‌های مربوط به تغییرات اقلیم میگیم که فوق‌العاده مهمه. امسال واقعا در یه شرایطی این کنفرانس آغاز به کار کرد که یک ابر یا مه غلیظی حول و حوش در واقع تعهداتی که کشورهای توسعه یافته میخوان بدن، به خصوص ایالات متحده، به خصوص بعد از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری که خب چندان به نظر میرسه که دغدغه گرمایش زمین رو نداره. به شکل معروفی در یک جشنواره و مراسم جشن در دوره قبلی ریاست جمهوریش از تعهدات غیر الزام آور پاریس، توافق پاریس خارج شد و حداقل بر مبنای برنامه‌هایی که داره بیان میکنه به نظر نمیرسه که تغییرات اقلیم خیلی اولویتی در مجموعه سیاستش داشته باشه. خب زمانی که ایالات متحده با توجه به نفوذ اقتصادی که داره، با توجه به قدرت سیاسی که داره، از چنین در واقع بحثی کنار گذاشته میشه یا حرفاش جدی گرفته نمیشه، بقیه هم در واقع به نوعی اون رو دنبال میکنن و به همین دلیل به نظر میرسه که سالهای سختی در پیش روی مسئله تغییرات اقلیم برای ماها باشه. برای ما که میگم منظورم انسانهایی هست که داریم روی این سیاره زندگی میکنیم، احتیاج داریم محیط زیستمون خوب و درست باشه. نشست قبل از اینکه آغاز بشه با برخی از در واقع حواشی مواجه شد، از جمله خب ریاست نشست بر عهده وزیر منابع طبیعی آذربایجان بود، مختار بابایوف، که اگرچه تو 5 دوره گذشته ریاست هیئت آذربایجانی رو در نشست‌های تغییرات اقلیم بر عهده داشته، اما سابقه طولانی در واقع 25 سال در شرکت نفت آذربایجان بوده، مسئولیتش در توسعه بهره برداری های نفتی بوده و شایعاتی مطرح بود که پیش از نشست در واقع از فضای اطراف این نشست داره استفاده میکنه برای اینکه برخی از قراردادهای نفتی رو پیش ببره. خب این در سالهای اخیر به یک مصیبتی تبدیل شده که کسانی که مسئولیت نشست رو بر عهده میگیرن خودشون دارای تضاد منافع جدی هستن. نمونه بارزش رو در دور قبل در دبی دیدیم، جایی که صدای همه در اومده بود و با وجودی که در نهایت در اون بیانیه پایانی مسئله گذار از سوخت‌های فسیلی مطرح شد، اما در تا جایی در واقع حتی ریاست کنفرانس که وزیر توسعه انرژی‌های امارات عربی بود اجازه نمیداد که از این لفظ گفته بشه، همش از لفظ نمیدونم استفاده مسئولانه از سوخت‌های فسیلی و امثال اون صحبت میکردش. این داستان همیشه با یه درجه وجود داره ولی تو 2 سال اخیر خیلی جدی تر شده. اما دلیل دیگه‌ای که این نشست رو مهم می‌کردش این بودش که غیر از مسئله سیاسی مثل داستان انتخابات ایالات متحده، در شرایطی این نشست برگزار شد که بر اساس هشدار سازمان جهانی آب و هوا که هشدار قرمزی یا رد آلرتی رو منتشر کرده، امسال دمای میانگین سیاره زمین از 1.5 درجه نسبت به دوران پیش از عصر صنعتی بیشتر خواهد شد. این 1.5 درجه عددی هستش که توی توافق‌های مختلف، توی توافق پاریس، توی بقیه در واقع تو کوپنهاگ و بقیه جاها که کشورها جمع شدن سرش توافق داشتن که ما باید سعی کنیم سطح افزایش دمای میانگین رو در 1.5 درجه متوقف کنیم، اگر نشد دیگه 2 حداکثرش. مسئله‌ای که وجود داره سر این قضیه این هستش که اولا دانشمندا سر 1.5 درجه هم خیلی نگرانن، به خاطری که اثراتش رو ما امروز داریم می‌بینیم تو گرمایش زمین و فشاری که وارد می‌کنه به چرخه شکننده حیات و محیط زیست واقعا جبران ناپذیر هستش. اما 2 درجه که برسه دیگه فاجعه در فاجعه است، به خاطر اینکه حداقل 1/4 مناطق شهرنشین یا در واقع توزیع جمعیتی زمین در مناطقی هستن که به طور مستقیم آسیب خواهند دید از گرمایش زمین. نیاز به مهاجرت‌های گسترده وجود داره، نیاز به تغییرات فوق‌العاده بزرگی در زیرساخت‌های جوامع وجود خواهد اومد که با خودمون رو تطبیق کنیم با قضیه 2 درجه. یادمون باشه که 2 درجه رو داریم در رابطه با میانگین صحبت می‌کنیم و این نشون دهنده اینه که با چه چرخه‌ای شکننده‌ای سر و کار داریم. حالا امسال به در شرایطی که خیلی زودتر از پیشبینی‌ها که انتظار می‌رفت در اواخر 2030 باشه ولی الان در 2024 در واقع ما داریم از 1.5 درجه گذر می‌کنیم، به نظر میرسه که نیازمند اقدامات فوری هستیم. اجلاس 4-5 تا در واقع دستاورد عمومی داشت، اگر بخوایم خیلی خلاصه مطرح بکنیم که چی شد، چه چیزایی در اومد از این دل این نشست. اولین بخشش جایی بودش که تعهدی رو کشورهای توسعه یافته، یعنی کشورهای مثل ایالات متحده، کانادا، کشورهای صنعتی، اتحادیه اروپا، کشورهایی که به شکل سنتی بیشترین نقش رو در تولید گازهای گلخانه‌ای داشتن در دوران صنعتی، اینها قبلا متعهد شده بودن چیزی در حدود 100 میلیارد دلار در سال کمک بکنن به کشورهای در حال توسعه، برای اینکه اونها بتونن بدون اینکه به رشد اقتصادیشون آسیب بخوره خودشون رو هماهنگ بکنن با تغییراتی که لازمه پاسخ دادن به بحران زیست محیطی هستش. حالا این رو به 300 میلیارد دلار در سال تا سال 2035 رسوندن و با وجود این خیلی فاصله داره با اون چیزی که کشورهای در حال توسعه در واقع می‌خواستن و درخواست می‌کردن. توی برخی از در واقع درافت‌ها صحبت از 1.3 تریلیون دلار در سال بود و بعد از اون حدود 500 میلیارد دلار رو این کشورها درخواست می‌کردن، در نهایت به 300 میلیارد دلار رسید که اگرچه به عنوان دستاورد نشست گفته میشه، اگر این مسیر رو بخوام پیش بدن عدد فوق‌العاده کمی هست و بعیده که خیلی خودش رو بروز بده، به خصوص که اصطلاحاً لوپ‌هول‌ها یا فرارگاه‌هایی هم در متن قوانین زیست محیطی کشورهای مختلف وجود داره که بودجه رو میتونن بگیرن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و صرف پروژه‌های دیگه‌ای بکنن. بخش دومی که در این نشست به نتیجه رسیدن، عملیاتی سازی یا عملی کردن بند 6 توافق تغییرات اقلیمی بود. این در واقع فریمورکیه که در توافق پاریس مطرح شد و مطابق اون نظارتی رو بر بازار تجارت کربن اعمال میکنه. یکی از روش هایی که گفته میشه برای مهار قرار که استفاده بشه، یک اصطلاحا بازار اعتبار کربن هست. بعضی از کشورها به جای اینکه در واقع خودشون بعضی از مصرف رو کم بکنن، برای گذار از این دوران، برای این گذار از دوران تبدیل منابع انرژی اعتبار کربن میگیرن. یعنی مثلا کشور توسعه یافته ای مثل ایکس مطابق اهدافش باید تا سال 2035 حجم مشخصی از تولیدات کربنیش رو کم بکنه، اما اینو برای توسعهش ضرر داره، نمیتونه. کاری که میکنه اینه که اصطلاحاً کردیت کربن میخره، میره به یک کشور در حال توسعه میگه من بهت کمک میکنم، تکنولوژی میدم، تو الان داری توسعه پیدا میکنی، اصطلاحاً انرژی های سبز رو داشته باش، تولیدات مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای تو کم کن، من این به جاش اون سهم تولید تو رو برای خودم برمی‌دارم. این تر از اولی که مطرح شد با نگرانی های فوق العاده جدی بوده، چه از جمله اینکه کشورهای توسعه یافته به جای اینکه تلاش کنن و تولید گازهای گلخانه ایشون رو کم کنن، این رو تبدیل میکنن به یک تجارت و بدون اینکه خودشون گذار بکنن به سمت در واقع انتشار کمتر، این بار رو تحمیل میکنن به کشورهای در حال توسعه که نیاز به اون کمک مالی یا فناوری دارن و در نهایت به نظر میرسه که اتفاق خاصی نمیافته. صرفا یک کشور داره به اهداف اعلام شدهش میرسه، اما از جای دیگه‌ای داره اون گازها رو تولید میکنه. یکی دیگه از در واقع سومین سرفصل مهم دستاوردهای نشست راجع به تأکیدی بود که بر انتقال از سوخت‌های فسیلی به سمت سوخت‌های با آلایندگی کمتر وجود داره. توی قطعنامه و بیانیه در واقع تأکید شده بودش که این انتقال باید سریعتر انجام بشه، کشورها باید اهداف جاه طلبانه‌ای رو برای چنین انتقالی وضع بکنن، و البته که این هم بیشتر به نظر میاد که تو فضای در واقع متن بیانیه باشه، به خاطر اینکه خیلی مشکلات گسترده‌ای وجود داره هم برای توسعه انرژی‌های نو در کشورهای در حال توسعه، بخشی از اون به خصوص با شرایط سیاسی که امروز در دنیا وجود داره، خب دنبال کردن سخت یکی از انرژی‌هایی که در واقع یک بار دیگه داره مطرح میشه به عنوان یک گزار، انرژی‌های اتمی هستش که به واسطه یه کارایی چندگانه‌ای که داره در این شرایط بلبشوی عالم، خب خیلی از کشورها علاقمند نیستن که این رو در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار بدن. موضوع چهارم که موضوع مهمی هم هستش، تاکید بر ابتکارات مربوط به سلامت اقلیم بود، یعنی آن چیزی که در اثر تغییرات اقلیمی اثر میذاره بر سلامت جامعه بهداشت عمومی. ما قبلا هم صحبت کردیم تو برنامه چیز دار باید هم صحبت خواهیم کرد که تغییرات اقلیمی چطور در واقع میتونه باعث افزایش بیماری ها بشه، همگیری ها رو توسعه بده. در رابطه با همگیری کرونا ما تحقیقات متعددی رو داشتیم که میخواست بررسی کنه، به این سوال جواب بده که آیا بروز چنین حادثه‌ای ربطی به تغییرات اقلیم داره؟ جواب اینه که احتمالاً مشارکت داره. برای مثال با توسعه شهرنشینی و رسیدن ما به مناطقی که زیستگاه‌های موجودات بومی بوده، تماس بیشتر و همینطور تغییرات دمایی که باعث میشه که در واقع پرندگانی که رزروها یا ذخیره‌گاه ویروسی هستن مثل خفاش‌ها مثلا بیشتر در تعامل با انسان باشه، هم میتونسته نقش بازی کنه. اما این همه چیزیست و ما مرحله به مرحله نزدیکتر میشیم به جایی که با خطرات بیشتری باشیم، به هم خوردن چرخه آفت‌ها، به هم خوردن چرخه طبیعی حیات ویروسی به واسطه تغییرات دما، و همینطور ذوب شدن یخچال‌های طبیعی و صفحات قطبی که حالا غیر از اینکه سطح آب دریاها رو بالا میاره، کشورها رو با بحران بی‌آبی مواجه میکنه. کاری که میکنم انجام ممکنه بده اینه که بخشی از در واقع ویروس ها، باکتری هایی که برای صده ها و هزاره ها و میلیون ها سال در واقع به دام افتاده بودن و دیگه ما ازشون خبری روی سطح نداشتیم، اینها یک بار دیگه آزاد بشن. حالا اینکه این چقدر جدی باشه رو باید بررسی کنه، ولی به هر حال این خطرات وجود داره. تو این شرایطی که تمام توجه ها در واقع به این مذاکرات بودش، منتقدان به طور جدی باور داشتن که اجلاس های تغییرات اقلیم داره کم کم تبدیل به یک شو سالانه میشه و نه تنها کشورها واقعا به اون جدیتی که باید در شرکت نمی کنن، از استفاده نمی کنن و هدف اصلیشون هدف پاسخ دادن به مشکلات محیط زیستی نیست، بلکه به یه بازاری تبدیل شده که اولا کشورهای در حال توسعه امیدوارن که بودجه بیشتری از کشورهای توسعه یافته بگیرن، کشورهای توسعه یافته از بخشی حقوقات به عنوان یک ابزار فشار استفاده میکنن، تحمیل میکنن بخشی چیزها رو، و همینطور یک بازاری برای سبزشویی شده. سبزشویی اصطلاحیه که این سالها خیلی رایج شده و تقریبا شما همه جا میبینید، زمانی که شرکتی مثلا یک شرکت آلاینده داریم ولی از یه طرف میدونه که باید راجع به تغییرات اقلیم در واقع صحبت بکنه، حتی بودجه بگیره، و میاد مثلا در حالی که کاری که داره انجام میده به شدت آلاینده است، اون رو در یک بسته‌بندی دوستدار محیط زیست میبنده. نمونه بارزش رو شما در زمانی میبینید که مثلا استفاده میشه از واژه‌هایی مثل زغال سنگ تمیز یا مثلا چه میدونم سوخت فسیلی مسئولانه. خب اینها بر واقع بیشتر بازی با کلمات. این رو تو شرکت ها و ادارات و استارتاپ ها به وفور میبینید که چطور در واقع کلمه حفاظت محیط زیست یکی از در واقع جملاتی که دائم تکرار میشه بدونه که نقشی داشته باشه و بودجه رو میخوره. یکی از نقدهای جدی از جمله به کشورهای توسعه یافته عدم اختصاص بودجه مورد نیاز برای تغییر و گذار از سوخت‌های فسیلی هستش. اینکه هیچ طرح قطعی اجبارآور و الزام‌آوری برای کشورها برای حفظ کردن تغییرات دما در 1.5 درجه که امسال ازش رد شدیم و بعد حالا هدف بعدی 2 درجه وجود نداره. بازار کربنی که ایجاد شده بازار فوق‌العاده شکننده ایه. یکی از مهمترین نقطه‌هایی که وجود داره اینه که ما در رابطه با بخش از بندهای اساسی توافق‌های اقلیمی هیچ سازوکار اجرایی نداریم. اجرایی کردن اونها عمدتا به بعد از 2035 داره موکول میشه و با این روندی که ما داریم میدونیم که در 10 سال آینده واقعا ممکنه که ما 2 درجه رو هم رد کنیم و زمانی که شما از اون مرز رد بشین، حالا خیلی ها معتقدن 1.5 درجه هم همین وضعیتو داره، اما دیگه راه برگشت ندارین. یعنی کاری که امروز اگر بتونیم بکنیم بتونه مهار کنه، بعد از عبور از 2 درجه امکان پذیر نیست. ما با یه دنیای کاملا جدید مواجه میشیم که اساس ساز و کارمون متفاوت میشه، اینکه باید چگونه در واقع زندگی کنیم، چجوری زیر ساختامون رو تغییر بدیم و امثال این داستان ها. سیستم مکانیزم های اعتبار سنجی ضعیفی در کنفرانس ها وجود داره که نظارت نمیکنه و خب در نهایت هم تبدیل میشه به گاهگداری عرصه برای در واقع سخنرانی های نمایشی. فرصت در واقع حضور در یه مجمع بین‌المللی که خیلی همونجا فکت سنجی نمی کنن صحبتهای شما رو، خب بهانه میشه که خیلی از کشورها کلن اصلا داستان رو اشتباه بگیرن. دور پیش در امارات که برگزار شده بود، دلیگیشن ایران یا در واقع تیمی که از ایران رفته بودن در اعتراض به اینکه نماینده اسرائیل هم حضور دارن کلن اجلاس رو ترک کردن. امسال خانم انصاری رئیس سازمان محیط زیست شرکت کردن و در سخنرانیشون گفتن که چقدر ما داریم تلاش میکنیم که گرمایش زمین رو حل بکنیم، که خب هیچ کدوم از اون حرفا حداقل بر مبنای اون چیزی که داریم میبینیم در ایران اجرایی نیستش و بیشتر شعاره. تاکید کردن بر این که تحریم ها باید علیه ایران برداشته بشه، تاکید کردن بر این که تکنولوژی هایی مثل تکنولوژی هسته‌ای باید به اشتراک گذاشته بشه و اینکه کشورهای توسعه یافته مسئولیت بیشتری رو باید بپذیرن، همکاری محلی بکنیم برای در واقع حل کردن مسائلی مثل طوفان غبار و مشابه اون. اما اگه مثلا برنامه های ایران رو ببینین، حالا فارغ از این که کلن مبحث محیط زیست غایب بود در جریان انتخابات و بعد از اون هم به همین ترتیب، ما در هیچ کدوم از برنامه های توسعه‌مون حتی کلمه گرمایش زمین نیامده، کلمه تغییرات اقلیم نیامده و اساساً توی هیچ کدوم از اسناد بالادستی و میانی اساساً اشاره‌ای به این ماجرا نشده. و خب مثلا زمانی که ما از یه فرصت بین‌المللی استفاده می‌کنیم که به طور مشخص معضلات رو بگیم و سعی کنیم که براش راه حل پیدا کنیم، یه دفعه می‌ریم بخش عمده از سخنرانیمون رو به مسئله جنگی در غزه اختصاص بدیم. نه اینکه اون مهم نباشه، اما آیا جایگاهش جایگاه مربوط به کنفرانس تغییرات اقلیمه یا اینکه ابزارهای دیگه‌ای وجود داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم اگه بخوایم. اینکه همه چیز رو به قول اون ضرب المثل معروف ژله‌ها رو هم بریزیم تو قرمه سبزی و کنار هم بزنیم، یه ذره خب عملیاتی شدن کارها رو دور میکنه، زمینی که ما در حد شعارهای بزرگ باقی میمونیم، شعارهایی که همه راضیان. بله کشورهای توسعه یافته نقش دارن، بله ما باید گذار کنیم به سمت تکنولوژی، همکاری هم خیلی خوبه. خب کدوم برنامه رو انجام دادین؟ یادمون باشه کشورهای مانند ایران نه تنها به واسطه سابقه مشکلی که با مسئله اقلیم خودشون دارن، بلکه به واسطه عدم توسعه‌ای که در این دهه‌های اخیر اتفاق افتاده، در قرن‌های اخیر اتفاق افتاده و همینطور بی‌توجهی که الان داره میشه، با بحران‌های زیست محیطی مواجهند که گرمایش زمین اونها رو تشدید می‌کنه. ما امروز بحث بحران آب رو داریم، بحران فرونشست زمین رو داریم که فرونشست زمین بخشش برمیگرده به مسئله آب، بخشش برمیگرده به تغییرات اقلیم. یعنی علاوه بر این که ما با اون مسئله جهانی سر و کار داریم، به شکل محلی اون اثرات رو با شدت بیشتری میبینیم. این یکی از بی‌انصافی ها و در واقع نامردمی هاییه که بحث تغییرات اقلیم داره. کشورهای ضعیف، کشورهای فقیر، کشورهای عدم توسعه یافته بیشترین هزینه رو خواهند داد در این غرق شدن سیاره و خب کشور ما که به طور سنتی هم با مسئله اقلیم مشکل داشته، هزینه فوق العاده بالایی رو پرداخت خواهد کرد. اما الان ما هیچ برنامه‌ای رو نداریم، حداقل برنامه منتشر شده ای وجود نداره غیر از چیزهای عمومی. ما حتی در واقع خیلی نقد میکنیم ایالات متحده رو که از کنفرانس پاریس خارج شد، از تعهدات پاریس. مجلس ما هنوز در واقع توافق پاریس رو که امضا شده بود راتیفای نکرده، یعنی در واقع تاییدش نکرده. خب ما زمانی که اون تاییدیه در واقع اون قانون یا قانون نباید بگیم، این توافق نامه، زمانی که اون توافق نامه امضا شده بود تلاش برای حفظ گرم شدن زمین به 1.5 درجه بود، امروز 1.5 رد کردیم. بنابراین این زمانی نیست که خیلی آروم و نرم بخوایم این قضیه رو پیش ببریم. اما وقتی که این صحبت رو میکنیم خیلی ها میپرسن خب ما چه کار میتونیم بکنیم، مثلا به من چه، مثلا من تنهایی چه کاری رو میتونم انجام بدم. واقعیتش اینه که حرف درستیه، ما به شکل شهروندان فردی کارهای کوچیکی رو میتونیم انجام بدیم. اما اگر کسی بیاد به شما بگه که شما یک نفر با تغییر سبک زندگیتون میتونید که سیاره رو نجات بدین، احتمالاً داره شوخی میکنه. بخش بزرگی از اون بلایی که داره سر ما میاد نیازمند در واقع مدیریت بالادستی هستش، نیازمند تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی هست. بخش بزرگی از اونها روبرو میشه با شبکه های مالی فوق العاده پرقدرت، مثل شبکه مالی که در پشت صنایع سوخت فسیلی وجود داره، بحثی که مربوط به انرژی های نو وجود داره و و و. بنابراین من و شما به تنهایی اگرچه میتونیم سهم خودمون رو ایفا بکنیم، اما نمیتونیم اون تغییر بزرگ رو ایجاد بکنیم. البته که اگر همه ما شروع کنیم به شکل واقعی تمام ملاحظات رو انجام بدیم، خب قطعا نتیجه برایندش تاثیرگذار خواهد شد. اگر برای مثال چه میدونم در مصرف آبی که برای شستشو استفاده بکنیم، در تعداد دفعات روشن کردن ماشین لباسشویی، نمیدونم تنظیم دمای منزل، نوع رژیم غذایی، اگر این چیزها رو مراقبت کنیم و همه مراقبت کنن، به مرور کمک خواهد کرد. اما ما از اون دوره گذشتیم که اقدامات کوچکی که جمع بشه بتونه به تنهایی مشکل رو حل بکنه. ما الان وارد مرحله بحران شدیم و برای همین نیازمند اقدامات ساختاری هستیم. توی این شرایط ما یه سری کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و یه سری کارهایی رو نمیتونیم انجام بدیم. بیایم سراغ اون کارهایی که در واقع مثبتی که میشه انجام داد. اگر در کشوری زندگی میکنید که ساختار انتخاباتی داره، شما میتونید در انتخابات شورای شهرتون، انتخابات محلتون، انتخابات مدارس در کشورهای برخی از کشورها، انتخابات بزرگی در اون چیزی که شبیه انجمن اولیا مربیان میکنند یا همچین چیزی بورد آف اسکول در واقع برگزار میشه، اینها قدرت فوق العاده بالایی در بخش آموزشی دارن. در این انتخابات، در انتخابات نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، نخست وزیر و و و، دعواهای سیاسیمون رو داشته باشیم، اما کاری بکنیم که در واقع در هر اجلاسی، هر جلسه تبلیغاتی مسئله رو عنوان بکنیم که این اولویت ماست. ما میتونیم سر هزار و یک چیز اختلاف داشته باشیم، اما میخوایم یه جایی وجود داشته باشه که زندگی کنیم. بنابراین کاری بکنیم که در واقع بحث مواجهه با تغییرات اقلیم از یک مسئله یک حزب و یک جریان سیاسی خارج بشه، تبدیل بشه به یه دغدغه عمومی. بله ما میتونیم دعوا کنیم که نوع حکومت مطلوب چه هستش، به شرطی که جایی وجود داشته باشه که آدم‌ها زندگی کنن که بتونن حکومتی رو داشته باشن. این یه بخشی از کاری هست که ما میتونیم انجام بدیم. اگر شما صاحب شرکتی هستین، استارتاپی هستین، نمیدونم تو اداره کار میکنین، تو منزلتون، توی آپارتمان هستین، میتونید بخشی از مراقبت‌ها رو چه به شکل شخصی چه برای اون جامعه کوچیکتون انجام بدین. مراقب باشید که در واقع در مصرف مثلا فرض کنید آلاینده‌ها اندکی ملاحظه بکنید، وضعیت انرژی خونه رو بهبود ببخشید، وضعیت نمیدونم دمایی که در منزل هست رو تایید کنید. این به معنی نیست که از سرما یخ بزنیم یا از گرما منفجر بشیم، چیز نرمال و طبیعی باشه. اما کارهای مهمتری هم میشه انجام دادش، کارهای بزرگتری میشه انجام داد، از جمله اطلاع رسانی و آگاه سازی هستش. من خاطرم هستش که چند سال پیش یک کنفرانس علمی بود، در اونجا تعداد زیادی از دانشمندان میگفتن که وقتی شما میخواین کار ترویجی بکنین، فیلم ترویجی بسازین، مثلا بیاین یه فیلمی مثل Hidden Figures یا در واقع چهره های پنهان که در رابطه با نقش زنانی بودش که در برنامه فضایی آمریکا نقش داشتن بسازین، فیلم خوشحالی هست، نشون میده مشکلات رو، نشون میده که چقدر اینا موفق شدن و در این حال یه چهره مهربونی از علم و وضعیت نشون میده و موفق میشین همه از این حرفا. و یادم هست یکی از سخنرانانش میگه که مثلا یک فیلمی که الگور ساخته بود، حقیقت ناخوشایند، این خیلی تهدیدآمیز، مردم ناراحت میشن. به نظر میرسه الان در دوره‌ای هستیم که یه ذره مردم باید از این موضوع احساس ناراحتی بکنن. یکی از داستان‌های معروفی که مشابه این ما داشتیم، هر باری که ما در رابطه با زلزله تهران مطلبی می‌خواستیم بنویسیم یا گزارشی تهیه بکنیم، دوستانی که تخصصشون مدیریت بحران بود می‌گفتن چه کاری داریم به مردم؟ مردم که کاری نمیتونن بکنن، بی خود استرس می‌گیرن. این مثل میمونه که شما روی یک در واقع چاهی که توش سرنیزه وجود داره نشستین، روی یک شیشه فوق‌العاده نازک شکننده، اما بهتون میگن که به مهشون نگه اینه که دارن اینجا راه میرن که این زیر اگه بشکنه نیزه است و چاه و فلان، چون استرس میگیرن. خب شاید یه وقتایی لازم داشته باشیم ما یه ذره استرس بگیریم، یه ذره واقعیت رو اونگونه که هست بگیم. این هم در واقع داستان ایدئولوژیکی نیستش، داستانی که ما بر مبنای فکت داریم میبینیم، داده رو داریم میبینیم، داریم در واقع مسیر توسعه آگاهیمون از این ماجرا رو میبینیم. یه سری کارهایی رو هم نباید بکنیم، حداقل اینجا دیگه بخشی که نظر شخصی من شاید یه ذره قاطیش بشه. شما تو سالهای اخیر دیدید که برخی از اکتیویست ها، فعالان زیست محیطی، اقداماتی رو انجام میدن برای جلب توجه، برای اینکه صداشون شنیده بشه، که داستان معروف اینه که از قضا سرکنگبین صفرا فزود. برای مثال این ترند جدیدی که مثلا میرن توی موزه هنری خودشونو میچسبونن به یه اثر، یا تخم مرغ میزنن به یه اثر هنری که توجه ها جلب بشه. توجه جلب میشه، ولی واقعیتش اینه که حداقل بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، این اثر همدلانه ای رو ایجاد نمیکنه بین کسایی که مخالفن. شما معروف میشین، شما شناخته میشین و در افکار عمومی گفته میشه که در واقع این رفتار نوعی رفتار خشونتباره، شما اگر میخواید زمین رو نجات بدید چرا علیه فرهنگ قیام کنید؟ میگیم که ما میخواییم صدامون شنیده بشه. بسیار خوب، آیا اون کسی که صدای شما رو میشنوه صدای همدلانه میشنوه، یا اینکه نه در واقع زده میشه از ماجرا؟ یادمون باشه که ما میخواییم که بشر حفظ بشه روی سیاره، برای اینکه کماکان فرصت خلاقیت داشته باشه، فرصت آفریدن داشته باشه. ما نمیخوایم که یه جایی باشه که فقط خودمون زندگی کنیم. اتفاقا یکی دلیلی که داریم مبارزه میکنیم با گرمایش زمین اینه که زمین زیست پذیریش رو برای گونه انسان حفظ بکنه، که آثاری که امروز شما در موزه ها میبینید کماکان بتونن خلق بشن، کماکان بتونن فرهنگ تولید بشه، تمدن رشد کنه. حالا بعضی ها البته با تئوری در واقع روش های مبارزه مدنی میگن این کار خوبیه، نتایج حداقل تحقیقاتی که الان داریم این رو نشون نمیده. توهین کردن، بحث در واقع زیست محیطی رو تبدیل کردن به یک بحث فرقه‌ای، اینها کارهایی که اثر معکوس میذاره. یا توصیه های افراطی که میدونیم که اولا امکان پذیر نیست، ثانیا اثر بخشیش ممکنه اونقدر اثر بخشی قوی نباشه. بنابراین ما مجبوریم که در این بازی حضور داشته باشیم، اگرچه نقش رفتار شخصیمون کمه، ولی میتونیم کمک کنیم به فرایند در واقع جریان سازی. شاید، اگر نه، باید از الان خودمون رو آماده کنیم برای دوران دشواری که پیش خواهد اومد. تمام آن چیزی که امروز داریم میبینیم از اثرات اقلیمی تازه آغاز راه است. اگر ما برسیم به اون مرز 2 درجه، به معنای واقعی باید نحوه زیستمون رو تغییر بدیم، چه بسا اون موقع دیگه چاره‌ای نداشته باشیم که بریم سراغ اون شهرهایی که از جمله در چند اپیزود قبل چیستا در رابطه باهاش صحبت کردیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از موضوع علم و فناوری و آینده رو روایت می‌کنه. همینطور به یاد داشته باشید که ما برای ویژه‌نامه 52 قسمت چیستا قصد داریم که اگر شما سوالی داشته باشید، دوست دارید که مطرح کنید، صداتون در واقع پخش بشه، خوشحال میشیم. جزئیات بیشتر رو در توضیحات بیشتر این قسمت خواهید دید و همینطور منابع بیشتر راجع به این قسمت رو هم میتونید در اونجا پیدا کنید. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.